بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا مولانا و مولى الكونين ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد عجل فرجه
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن امه وبسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن ابي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك تقديم محضر قدس مظهر أتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با عجل فرجهم عنایت بفرمایید یکی از آقایون وعاظ میگفت من رفتم یک جلسه برای سخنرانی زودتر رسیدم یکی از این پیر غلام ها رو دعوت کرده بودن آقای سید محمد موسوی که میشناسید پیر غلام و روزخون و خب حالا سنش هم بالا رفته گاهی هم در خوندن اشعار ممکن است فراموش بشود اما همون لطافت و زیبایی و همون حالش رو داره افتیدم ایشون رو منبر داره میخونه آیون هم همینطوری به دور نشستن دارن با موبایلشو ور میرن منتظرم آقا منبر بره و مدعی رو انجام بدن یه دیدن این صحنه موقع ورود به جلسه خیلی دلم شکست گفتم خدایا یعنی این مدعی یزیده مدعی که اسمش تو پلاکارده یا آقایی که میخواد سخنرانی بگیری مدعی امام حسین هم آقا کی میخواییم این ادب رو یاد بگیری میگفت با خودم یه حرفا رو میزدم میگفت همین من و محل رو بلدم دیگه همون مسجد رو که نام برد مسجد بزرگ و من رفتم نشستم مقابلش یه دو سه نفرم که همراه من بودن اکرام کردن ما اومدیم و نامدن و حس کردم وقتی نگاش کردم بابا اینا یه روزی الانم به حمدالله این چینه تخت وسط بود و حس کردم که یه حالت هم سرور هم دلشکستگی بهش دست داد و اینو حس کردم چیز را تو بدل نشد اوشون خب روزش خوند و رفت گفت شب دوم زودتر از بقیه شب آمدم چون همون شب اول تذکر دادم که رفقا تا جلسه میاد، حالا که وقت گذاشتی، اهمیت قائل شدی، مخصوصا اونایی که اول میان، قاعدتا وقتی همسایه دو شاید قرار باشه جدا بکنه، اول اینا رو جدا میکنه دیگه. یعنی میفهمه که معلوم نیست کجای مجلس مورد توجه قرار بگیره، سعی میکنه بیاد بالاخره از همه فضاش استفاده بکنه، شاید یه جاش رسید دیگه. گفتم آقاز بیایید جلو بشینید، این حرمت ریش سفیدیشان نگه دارید. خودش که رفته بود میگم همون شب سید و شهده رو خواب دیدم، حضرت از من تشکر کرد. قریب این مزامین که حرمت نوکر ما رو داشتی، حرمت رو داریم. گاهی چقدر آدم باید زحمت بکشه تا بفهمه سید و شهده علیه السلام هواشو داره یا نداره. گاهی که تذکری داده می شود چیزی میگیم، بدونید پشتش یه قضیه ای هست. مؤدب شدن به آداب، اکرام جلسه، و الا هیچ نیازی به شماها نیست. اونی که بخواد خب حرفشو میزنه، کارشو انجام میده، میره دیگه. اما هممون نیاز به سید و شهدا داریم، یعنی هیچ شکی درش نیست. مرحبا به ادب شما، خدا انشالله این ادب و احترام رو از همون نگیره، روز به روزم بیشترش کنه. صلواتی عنایت بفرما. حدیثی رو محضر عزیز و شریفتون تقدیم کنم. این حدیث در کتاب شریف مأت منقبه ابن شازان آمده است. ما دو تا ابن شازان داریم، یکی که معاصر معصوم است، یکی هم ابن شازان قومی است که اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرده. یه جایگاه بسیار بسیار بالایی نزد محدثین ما داشته، نزد بزرگان ما داشته. از او نقل روایت دارن، از فحول علما و از محدثین خبیر و برجسته عالم تشیع است. این که میخوام عرض بکنم از کتاب ایشونه. میگه جمعی از مؤمنین از من تقاضا کردن که یک کتاب بنویس در باب فضیلت امیرالمؤمنین. منم به دعوت این مؤمنین لبیک گفتم. میدونید که نوشتن فضائل امیرالمؤمنین هم ثواب داره هم اثر داره. اثرش اینه با گناهانی که با دستت انجام دادی خدا میبخشه. لذا ما بچه تر از الان بودیم، استاد فرمود که همه رفقای کلاس برن یه دفتر تهیه کنن، 110 تا فضیلت از امیرالمؤمنین بنویسن، از همین کتابایی که هست بنویسن. گفت که شامل حال این حدیث بشید. و نوشتیم هممونم. اون موقع ها مقید بودیم به اجرای فرامین. شروع کردیم نوشتیم. همه دوستان الان دارند و داریم و که بنویسه این کار. حالا ایشون میگه مؤمنین از من درخواست کردن که یک کتابی در باب فضیلت امیرالمؤمنین بنویس. خب درخواست از یه عالم ربانی، از یه فقیه، از یک محقق و از یک محدث هست. ایشون هم با خودش فکر کرد خب کتاب در باب فضائل امیرالمؤمنین نوشته شده، من چی بنویسم که تو این محور کار نشده باشه؟ با خودم فکر کردم، دیدم که بهتره از کتب اهل سنت من 100 تا رو جدا کنم. مئته یعنی 100 منقبه. آدم و تمام آثار اهل سنت رو ریختم وسط. از بین آثار آیان اهل سنت که خیلی هم زیاده، روایاتی که سنیان نقل کردن برای ما در باب فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت خیلی زیاده. اگر ما یک روایت از علمای شیعه نداشتیم، یک روایت هیچی نمیموند، چون خیلی از روایت ما رو بردن سوزوندن نذاشتن دی به دست ما نمیرسید، فقط همین روایاتی که اهل سنت نقل کردن کفایت میکرد برای اثبات عظمت اهل بیت عصمت و طهارت، هم اثبات فضیلتشون، منقبتشون، ولایتشون، همه اینا کافی بود. رو منابر خب خیلی روایاتش رو شما شنیدید که اهل سنت نقل کردن. مثلا یه روایت مشهورش رو براتون بخونم ببینم چقدر اهل دریافت هستید. ینابی المودده شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی در جلد 2 باب 14 حدیث اول می نویسد تمام قرآن در سوره حمد است و تمام هم در بسم الله الرحمن الرحیم و تمام بسم الله الرحمن الرحیم در بای بسم الله و تمام بای بسم الله در نقطه تحت با و اون نقطه تحت با علی ولی الله است، علی مرتضی است. اینو یه سنی نقل کرده، یکی از اهل سنت. اصلا آثار مستقل دارن. خوارزمی مناقب دارد، حاکم حسگانی شواهد و تنزیل دارد، سیوطی در باب حضرت زهرا کتاب دارد، حاکم نیشابوری علاوه بر این که در مستدرکش روایات فراوان آورده است مستقلا کتاب دارد برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا اینم یه انتخاب خیلی دشواری بود که بین این آثار اهل سنت شما 100 تا رو بچینی. بالاخره فضائل اهل بیت گل دیگه، تو این گلستان سخت شما 100 تا گلی که نابتر باشه به دید شما. انتخاب بین اینا خیلی سخته. میگه 100 تا انتخاب کرد، گذاشت 100 منقبه. یکی از اون 100 تا یه روایتی است که من بخشش رو امروز تقدیم محضرتون میکنم در باب فضائل امیرالمومنین از پیغمبر عظیم الشان اسلام. این قسمش یه تشبیهی دارد راجع به امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسین و امام حسن مجتبی. راجع به اینا یه تشبیه جالبی داره. پیغمبر از این جایگاه استفاده کرد، جایگاه تشبیه. دیدی گاهی تو این به اصطلاح برنامه‌های تلویزیونی پیش میاد به طرف میگن آقا فلان موضوع رو تو یه جمله برای ما تعریف بکن، یا مثلا میگن که اسم میارن، میگن آقا اسم فلان شما یه کلمه‌ای که با او تطبیق میکنه باید بگی، برداشت خودت از شخصیت او. مهمترین ویژگی و صفتی که در او باشه شما به ذهنت میاد که بیان بکنی. شما نمیتونه عکس یه فوتبالیست رو نشون بدن بگی فقیه عالی قدر، عکس یک عارف رو نشون بدن بگی دروازه‌بان خیلی متبهر و خوبی است، رو دست نداره. نه، اونی که توی ذهن میاد شهرت به اون داره، یه ویژگی هایی داره، همین رو باید شما اسم بیاری. حالا پیغمبر از این وسیله استفاده کرد. چجوری؟ فرمودن لو کان العلم، در بعضی از نسخ دارد حلم یا هر دوشون، لو کان العلم رجلا لکان علیون. اگه قرار بود علم بشه یه آدم، من علم رو بیارن آدمش کنن، او میشد علی ابن ابی طالب. علی عالم نیست، علی علم است. علی علم است. دارای علم اولین و آخرین است. وجود مقدس امیرالمومنین. لذا کنار پیغمبر نشسته بود، بلند شد، حالتی دست داد. بعد سوال کردن آقا چی بود؟ گفت پیغمبر یه چیزی بیخ گوش من گفت که هزار باب علم از او باز می شد و از هر بابی هزار باب دیگر باز می شد. خدا وقتی می خواد مقایسه بکنه علم امیر المؤمنین رو با علم دیگران، یه تعبیر خیلی لطیف و زیبایی داره. در قصه حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت سلیمان وقتی می نشست روی تختش، پرندگان می اومدن، از هر پرنده، هر گونه پرنده می اومد، بالاش رو باز می کرد، این بالها در هم تنیده، یه سایبان بالا سر حضرت سلیمان درست می کردن. نه با برق کار می کرد، نه با چیز دیگری، خیلی راحت. هر وقتم بلند می شد، اونم پر می گرفت، می رفت سر جای خودش. افتخار می کردن که بیان بالاشون در هم که بالای سر پیغمبر خدا قرار بگیرن. بعدم تخت سلیمان که میگن، خیال نکنید به اندازه همین منبریست که ما روش نشستیم، تخت سلیمان 4000 نفر پیرامونش می نشستن. سلیمان با چنان حشمت، همه چیزش دارای حشمت و جلال بود. یه روز حضرت سلیمان اومد نشست، دید سایه نیست، این سایبونه سوراخه، نور زد به صورت حضرت سلیمان. یه نگاه کرد، خب جای پرنده خالیه، این روزنه جای کیه؟ گفتن جای هدهده. حضرت فرمود اگه بیاد، چرا نگفته کجا رفته؟ بیاد لو عذبنهم عذابا شدیدا، اگه بیاد من یه عذاب شدید بهش میدم. اومد هدهد، آمد و حضرت سلیمان گفت کجا بودی؟ گفت آقا قربونت کجا بودی رو ول کن، میدونی چی شده؟ گفت نه، من پر زدم رفتم، برخورد کردم با یه صحنه. چه صحنه؟ گفت دیدم کنار حکومت تو و مملکت تو که ملک عظیم بوده، یه خانمی به نام بلقیس تخت و تاجی و پادشاهی و بت‌پرست، خدا را نمی‌پرستن اینا. حسن گفت بله. گفت بله همین. اعوان و انصارش جمع کرد، فرمود که کی میتونه الان حاضرش کنه اینجا؟ خودش که میتونست، میخواست آزمون بگیره از ملازمینش اینا چقدر پیشرفت کرده. قال افریتون من الجن، قرآنه این داستان که دارم میگم از قصص قرآنیش. گفت من یه روزه میارمش اینجا، یکی گفت نصف روزه میارمش اینجا، یکی دیگری گفت چند ساعته، همینطوری تا یکیشو گفت آقا همین که تو از سر تختت بلند شی و بشینی من آوردمش. آصف ابن برخیا نفر اول بود، نزدیکترین فرد به حضرت سلیمان، وسیع و وزیرش بود. دوش از جناب آصف، حافظ میگه پیک بشارت آمد که از حضرت سلیمان اشارت آمد. آصف گفت تو قبل از این که چشمت رو به هم بزنی و باز کنی من آوردمش. طرفت آین قبل از این نه که بزنی و باز کنی، یه پلک به هم زدن. خب این که خودش بیشتر طول کشید، خواست قدرت، این چون نمیستن که دروغ بگن و همین کار کرد. اونجا در واقع به تعبیر علامه طباطبایی نابود کرده، اینجا ایجادش کرده، یعنی قدرت کن فیکونی است که تو به هر چی بگی باش میشود، ایجاد میشه، یعنی بنده میرسه به این مقام. و این مخصوص کنفیکونی که ولایت تکوینیه کلیه الهی است، به نحو کاملش مخصوص 14 معصومه. دیگران به نحو جزئیه تازه دارن، اینا کارهای جزئیه شما است. بعد خدا وقتی این قصه رو تعریف میکنه میخواد بگه که آصف چقدر علم داشته، میگه علم من الکتاب. امام صادق ازش سوال میپرسن آقا چیه علم کتاب چیه؟ فرماد علم کتاب 73 حرف دارد که آصف ابن برخیا یک حرفشو داشته. حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح علیهم السلام، اینا هر کدوم دو حرف، سه حرف، چهار حرف داشتن. فرمودن ما اهل بیت 72 حرفش رو داریم، یک حرف مخصوص ذات مقدس ربوبی است. قرآن آصف ابن برخیایی که یه حرف بلده میگه علم من الکتاب. وقتی به امیر المؤمنین میرسد که پیغمبر، یکی از اخبار غیبیه‌ای که خدا در اختیار پیغمبر قرار داد این است، پیغمبر اینا میان دنبال بهانه جویی، میگن تو شاهدت کیه که پیغمبر شدی؟ یه شاهد بیار ببینم. تو به اینها بگو قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. بگو خدا و اونی که علم الکتاب نزد اوست شاهد منن. از پیغمبر عظیم الشان اسلام سوال کردن آقا علم الکتاب نزد کیست؟ فرمود علی ابن ابی طالب است. علم یعنی کل علم کتاب، اونجا من الکتاب، اونجا علم الکتاب. لو کان العلم رجلا لکان علی. اگه قرار بود علم به صورت یک آدم مجسم بشه میشد علی، یا در بعضی از نسخ لو کان الحلم رجلا لکان علی. اگه قرار بود حلم بشه یه آدم میشد علی. در تمام عوالم وجود، در تمام عوالم وجود هیچ کس صبر امیر المؤمنین رو نداشت. هیچ کس صبر امیر. خانوما خیلی صحبت میکنید، ما اینجا داریم میشتویم، اگر میخواید ما ساکت بشیم به احترام شما. اگه میل دارن بلنگور همون هستن بدیم بالا. ما خانوم هم که مطالب مهمتری دارن، زودم تشریف آوردن که استفاده کنیم. ظاهرن ما اومدیم از اینجا پشت یا بالان. یا حضرت عباس صلواتی نبود. من هی دارم صدا رو میبرم بالا که اینا خجالت بکشن، مثلا بگن خب گوش کنیم بیرم چیه آجاقا عصبانی شده، صداشون نیاد تو مردا. ما با اینکه عمل جراحی گوشم انجام دادم، دارم هم حرف میزنم، حواسم به سخن گفتنه، الان بعضی از جملات اینا رو میتونم بگم. به حالا شماها که الحمدلله، البته خب میدونید خانم‌ها در آن واحد علم ثابت کرده 30 تا کار میتونن انجام بدن. ما مردا شفتیم، دیوانه ایم. مثلا یه کار که انجام میدیم دیگه عواص مبقیه کارا نیست. اینا همزمان الان منبر ما رو حفظ کردن، خاطراتشون گفتن، روزی آقا نریمان هم میدونن چی میخواد بخونه، چون پیشگویی هم میکنه اینا دیگه. الان حرفای شما هم دم در اینا هم شنید باشن میدونن. بعد چیزایی هم که بین خودشو حرف میزنن هم میدونن. بابا خب آدم اومدیم مجلس، به یه نفر گفتن آقا اسم زنت چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم با تو دیگه کی هستی؟ یعنی چی اسم نمیدونی؟ گفت نمیدونم. گفتن چند سال ازدواج کردی؟ گفت 20 ساله. خب یعنی چی نمیدونم؟ گفت 20 ساله که ازدواج کردیم، یک سره داره حرف میزنه، اصلا اجازه نمیده ازش سوال کنه خانم اسمت چیه. و آره یه صلوات دیگری نه بفرمایید. جالب اینه من هر وقت از صبر و حلم حرف میزنم رو منبر، یه چیزی پیش میاد که خدا امتحانم کنه. و معمولا مردود میشم تو امتحانات. این هم همینطوری. فرمون لو کان الحلم رجلا لکان علیون. اگه قرار بود حلم بشه یه آدم میشد امیرالمومنین. رفقا اجمالا بدانید هیچ کس به اندازه امیرالمومنین در حقش ظلم نشد و هیچ کس هم به اندازه امیرالمومنین حلم به خرج نداد، صبر به خرج نداد. سید شهدا قربونش بریم، وقتی تو گودی یک قتلگاه بود میترسیدن برن جلو. حضرت 3 ساعت اون حالت بوده، هی میومدن جلو، آقای تکون میخورد، اینا میریختن رو هم فرار میکرد. دیدن نمیشه، داره دیر میشه. یکی گفت گفت بگید خیمه هاشو آتش بزنن، معلوم میشه هستش یا نیست، چون دیگه آقا افتاده بود. دوباره حضرت بلند شد. یعنی این دشمن خبیث تا خود حسین بود به خانوادش حمله نکردن، اما امیرالمومنین جلوی خودش قنفذ غلاف شمشیر رو، ولی صبر میکنه امیرالمومنین. این حلم علیست. و علی یک کسیست که تمام عالم مال اوست. حلم از این بالاتر که اگه تو نباشی زمین و آسمانی نیست، هیچ کس نیست، هیچ کی نیست. گفت اگر نازی کند فرو ریزند قالب‌ها، تو نباشی زمین اهلش رو فرو میبره. روزی ما سوالله از توست، بعد باید صبر بکنی، جسارت به اهل بیتت بشود. تازه این یک قسم است. خود امیرالمومنین میخواد وصف بکنه، میگه صبر تو، ببینید صبر تو، صبر کردم. در چه حالتی؟ تو نهج البلاغه داره خطبه سوم، صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا. 25 سال صبر کردم، استخوان در گلو، خار در چشم بوده، هر روز باید قاتل همسرم رو میدیدم. یکی تازه از مقامات حلم امیر المومنین است. پیغمبر علی رو میخواد وصف کنه. لو کان الحلم رجلا لکان علی، لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمه. میگه اگه قرار بود زیبایی و حسن رو به صورت یه آدم در بیارن، او میشد فاطمه بلحی اعظم. بازم فاطمه عظیم تر است، یعنی واژه دیگه نیست برای وصف فاطمه. پیغمبر میگه بلحی اعظم. اگه قرار شد حسن و نیکویی و زیبایی رو وصف کنن، میشد فاطمه. اما چه کردن با این گل زیبا که از امیرالمومنین هم رو میگیره؟ پیغمبر داره وصف میکنه، در واقع پیغمبر داره روزه میخونه، داره مصیبت میخونه. مردم بدونین دخترم فاطمه زیباست. بعد میرسه به سید الشهدا علیه السلام رو بگم، بعد وجود مقدس حسن ابن علی. رفقا چیزی که راجع به امام حسین میگه خیلی عجیبه. خب قرار شد اگر علم یا حلم بشه یه آدم، میشه امیرالمومنین. زیبایی و حسن بشود نیکوی یک انسان، میشد فاطمه. امام حسین چیه؟ الان وقتی اسم امام حسین برای ما بیان، ما یه مصیبت حضرت میاد، شجاعت حضرت تو ذهنمون میاد، درسته؟ این هاست که میبینی ایثار حضرت، مظلومیت حضرت. ما یه مظلومیت میشنویم، یه مظلومیت میگیم، یه مظلومیت آدم باید ببینه. اما راجب سید و شهدا علیه السلام یه چیزی رو پیغمبر فرموده خیلی عجیب. فرمود لو کان الحیا رجلن لکان حسینون. اگه قرار بود حیا بشه یه آدم، میشد کی؟ حسین میشد. یعنی حسین من اینقدر با حیاست. هر که حسینیه باید با حیا باشه. رفقا امروز یه شاخصه دستت اومد، ببین چقدر حیا داری، به همون میزان حسینی هستی، به همون میزان. چون برای تقرب یه قانون، قانون سنخیت است. تو چقدر سنخیت با سید الشهدا علیه السلام داریم؟ آقای من و شما حسین ابن علی سید الشهدا با حیا بوده، حیا با تمام مراتبش، با تمام مراتبش. از روایات داریم که اونی که حیا نداره چیز نداره، دین نداره، لا دین الله، اصلا اون دین نداره. دینم که میدونید حقیقت دین سید الشهدا علیه السلامه. از کجا میگم؟ ما شاگردان مکتب قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباسی به ما یاد داد، ما امام شناسیمون از قمر بنی هاشم داریم. گفت والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دستامم قطع بکنین من از دینم دست نمیکشم. دینش کی بود؟ حسین بود. من اگر جاهل گمراهم، اگر شیخ طریق، قبل امروی حسین است و همین است دینم. حیا در تمام مراتبش. آقا میگن تو نگاه کردنم باید حیا داشته باشی، نه نگاه حرام. نگاه حرام که اصلا ته بی حیایی است، نه تو نگاه های حلال. حتی به تو میگم مرحوم آیت الله مولوی قندهاری قدس الله سره، که مرحوم شهید دستقیب ازش داستان نقل میکنه تو داستان های شگفت، من خدمتش رسیده بودم، ایشون میگفت، میگفت وقتی میرید کنار ذریح امامان زیارت، تیز به ذریح نگاه نکنید، تیز به ذریح نگاه نکنید، حیا داشته باش، چشاتو بنداز پایین، به پدر و مادرت حیا داشته باش، به رفیقت، به بزرگترت حیا. گدا اومده در خونه امام حسین علیه السلام، حضرت رفته تو خونه، هر چی داشته جمع کرده از لای در میده. گفتن آقا چرا؟ برمود خجالت میکشه، حیا میکنم چش تو چش رو من بشه. ببینین حیا رو. تا رسید به یه جایی که گفت زینب پیراهن کهنه برام بیار. زینب تا اسم پیراهن کهنه رو شنید بیهوش شد. قصه رو میدانید. طلب دوم این بود، گفت یه پیراهنی به من دادن تو مسیر که اومدیم، یه کسی به حضرت سوغاتی داده بود. گفت خب، گفت پیراهن گران قیمت رو بیار برام. آقا پیراهن گران قیمت چرا؟ گفت خواهر، این قوم خیلی بی حیا هستن، اینا منو که بکشن میریزن بدن منو اوریان میکنن، بذار یه لباس گران قیمت تنم باشه، همونی که میاد ببره یه چیزی گیرش بیاد، هم دیگه حیا کنن این پیراهن زیرین منو نبرن، گرچه اینا بی حیاتر از این حرفا بودن، همون پیراهن کهنه رو هم از تن بدر کردن. لذا فرمود که اگه قرار باشه حیا بشه یه آدم، لکان حسین، رفیق اگه حیا داری حسینی هستی، اگر نه حسینی نیستی. بعد فرمود لو کان العقل رجلا لکان حسنون، اگه قرار بود عقل بشه یه آدم میشد حسن ابن علی. یه کاری کرد در این سال که هیچ کی نفهمید حسن ابن علی چه کار کرده. اسلام رو امام حسن از دهان گرگ گرسنه خونالود که بلعیده بود بیرون آورد، و چون درک کاراش رو نداشتن هر کی یه حرفی زد. صلواتی نبود هر کی یه حرفی زد. رفقا بخواید روزه امام حسن بشنوید براتون بخونم، روزه امام حسن این نیست که آقا رو وقتی آوردن دفن کنن جلوش رو گرفتن گفتن اینجا نباید دفنش، بابا خونه پدریشه. گفت نه، اجازه نداد. همون جمل سوار آقامون وصیت کرده بود که رو جنازش خون ریخته نشه. گفتن باشه، میبریم بقی دفن میکنیم. مردن در بقی به همینطوری گذاشته. اینا که اصلا مخالفتی نکردن که بخوان بگن آقا نه مقاومت نکردن، ولی چون اونا عقده داشتن مروان حرامزاده 300 تیر شلیک شد به بدن امام حسن مجتبی علیه السلام. این مصیبت سنگینه، ولی مصیبت این نیست، مصیبت این نیست که جعده ملعونه از زور تمام غلاما و کنیزا رو فرستاد بیرون، هر کی رو دنبال یه کار گفت برید دنبال کاراتون. نمیدونستن میخواد چه کار بکنه. گفت وقتی زهرش دادم هیچ کی خونه نباشه، هر چی داد زد هیچ کی به فریادش نرسه. لذا موقع مغرب بود میخواد افطار بکنه، چنان زهری بهش دادن تا نوشید گفت جگرم. حضرت متوجه شد، تازه به جعده گفت برو تا زینبم نیومده. جعده رفته بیرون، حالا هیچکی نیست، هرچی آقا داد میزنه فریاد میزنه یکی به دادم برسه، مثل مار گزیده. لذا میگن خود حضرت خودش رو رسون دم در با همون حال تو کوچه، در رو باز کرد افتاد توی کوچه. مصیبت اینجاست که اونایی که بهش میگفتن یا مذل المؤمنین دوستانش بودن، رد شدن. یه وقت دیدن پسر پیغمبر رو زمین افتاده، خون از دهان مبارکش، عمامه به سر نداره، چه شده از هیچکی منزل نیست. دویدن سمت خانه ابا عبدالله الحسین، رفقایی یه پسر پیغمبر رو زمین افتاد و خون از دهان مبارکش افتاد، یه پسر پیغمبرم تو گودی قتلگاه حرامزاده ای آقا بر اثر زهر خون از دهانش آمد، اما اون پسر دیگر پیغمبر بر اثر لگد این چکمان.